نزدیکم بود دستگیر، که چون بازگردم از این رزمگاه، به دسپند یارم دهم تاجگاه. سپه را همه پیش رفتن دهم، ورا خسروی تاج بر سر نهم. چونان چون پدر داد شاهی مرا، دهم همچنان پادشاهی ورا.
سردبیر و تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری، گویندگان شهین نجفزاده، مهرداد عشقیان، تصحیح و پیرایش دکتر جلال خالقی مطلق، صداورداران رامین آریا شکوه، حامد مرادی. نامور نامه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فرزند شالیزار، نوشته عباس اقسامی، بر اساس زندگی امام علی حبیبی، قهرمان کشتی. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد گنجی، ناهید مسلمی، محسن بهرامی، رویا فلاحی، احمد لشینی، بهرام سروری نژاد. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش فرزند شالیزار شنیدیم که در روستای درزیکولای پسری به دنیا میاد که پدرش اسم اونو امام علی میذاره. پسر بزرگ میشه و به مکتب میره. مکتب دار زنی به نام ملاواجیه که علاوه بر قرآن خوندن و نوشتن، امکان آموزش کشتی رو برای اونها فراهم میکنه. امام علی فنون رو به خوبی یاد میگیره و هیچ کس در مکتب حریف اون نیست. در ادامه شنیدیم سغرا خواهر امام علی ازدواج میکنه و به قائم شهر میره. از اونجا که امام علی به شدت به خواهرش وابسته است، تحمل دوری اونو نداره. مادرش که متوجه بیقراری اون میشه، با برادر بزرگترش علی اکبر مشورت میکنه و سرانجام مادر اونو نزد خواهرش میبره. امام علی در قائم شهر بزرگ میشه و در سن 17 سالگی تصمیم میگیره به خدمت سربازی بره. صبح زود امام علی به پادگان مراجعه میکنه، اما هرچه اصرار میکنه به اون اجازه ورود نمیده. نزدیک ظهر فرمانده رو میبینه، نزد اون میره و بالاخره اونو متقاعدش میکنه. امام علی در اواخر خدمت از طرف تیپ گرگان در یک مسابقه کشتی که در ساری برگزار میشه شرکت میکنه و مقام قهرمانی رو از آن خودش میکنه. سرانجام امام علی سربازی رو تموم میکنه و به قائم شهر برمیگرده و یک مغازه دوچرخه سازی باز میکنه. تو همون ایام با خدیجه بیگم آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. پس از ازدواج به دلیل اینکه وقت زیادی رو برای کشتی صرف میکنه، همسرشون رو ترک میکنه. امام علی بچه رو نزد خانواده‌اش میذاره، چرا که میبایست برای انتخاب کشتیگیری برای ملبورن و استرالیا به تهران بره. امام علی به تهران میره و با توفیق قهرمان جان مسابقه میده و اونو شکست میده. سرانجام موفق میشه که به عنوان کشتیگیر برتر به ملبورن استرالیا بره. امام علی در اونجا موفق میشه قهرمانی جهان رو از آن خودش کنه، اما بعد از کشتی به دلیل ضعف شدیدی بیهوش میشه و اونو تو بیمارستان بستری میکنن. بعد از مرخص شدن از بیمارستان به ایران بر میگرده و تصمیم میگیره با دختری از شهرستان بابل ازدواج کنه. اون با دختری به نام ایران ازدواج میکنه و همچنان به کشتی خودش ادامه میده. همراهان گرامی، با آخرین قسمت از نمایش فرزند شالیزار با ما همراه باشید.
امام علی بالاخره با شکست دادن آخرین حریفش که بالاوادزه بود به قهرمانی رسید. بالاوادزه به یکی از خبرنگاران گفته بود من و اوغان کم شخصیتی نبودیم که از دست حبیبی شما شکست خوردیم. من درباره تاریخ ایران زیاد خوندم. وقتی سر پادشاهی ایران اختلاف بود و سلطنت مدعی زیادی داشت، بهرام پیشنهاد کرد تاج شاهی رو بین دو شیر گرسنه بذارن و هر کس تاج رو از بین دو شیر برداشت سلطنت مال اون باشه. بزرگانم قبول کردن و روز معین فرا رسید و فقط بهرام با گرز به میدون رفت و شیرها رو از پا در آورد و تاج شاهی رو تصاحب کرد. من و اوغان مثل دو شیر بودیم که مدال طلا بین ما بود. حبیبی با قدرت تمام ما دو نفر رو شکست داد و این تاج افتخار رو کسب کرد. واسه همین لیاقتشو داشت.
چیه مامالی؟ چرا دماغی؟ تو الان باید خیلی خوشحال باشی.
نه چیزی نیست، یکم خستم. ایران کجاست؟
یه مقدار خرید داشت رفت بازار. میگم آدم تو جهان قهرمان بشه و اینجوری پریشون، حتما یه چیزی شده پسرم.
نه مشکلی نیست.
از من نمیتونی پنهون کنی، از کل دنیا میتونی، اما من نمیتونی. حالا بگو چی شده، بی خودی هم تفره نرو.
سر مسابقه امروز یه اتفاقی افتاد، ذهنمو درگیر کرده.
جان مادر بگو ببینم چی شده.
آخرین حریفم روسیه که اتفاقا قهرمان جهانم بود. واقعیت اینه که وقتی خاکش کردم فریادش رفت، هوا از هوش رفت. بردنش بیمارستان انگاری دوتا از دنده‌هاش شکسته و سریش کرده.
مادر جان کشتی همینه دیگه، خب اتفاقاتی هم میافته. تو که عمدن این کارو نکردی، کردی؟
نه بابا، خب چرا باید این کارو بکنم؟
خب پس دیگه ناراحتی نداره مادر جان. جوون مردانه موندی، حریفتو خاک کردی، کل ملت ایران هم خوشحال کردی. دیگه باید چی کار میکردی؟ حالا تو یه هیرو بیر دو تا دندم شکسته باشه.
خب واسم سخت این موضوع رو تحمل کنم، بهش فکر نکنم.
در عوض به این فکر کن که دل یه ملت رو شاد کردی، این از همه مهمتر.
اتفاقا داشتم می اومدم، یه خانم یه پیغام واسه شما داشت.
عثمان؟
آره.
کی بود؟
اسمشو نگفت.
پیغامش چی بود مادر؟
بعد مسابقه باشگاه زدم بیرون، تو خیابون قدم می زدم، یه عاقل زنی بود اومد طرفم، گفتش که 5 تا بچه داره، میگفت خیلی رنج کشیده تا اونا رو خوب تربیت کنه و هر کدوم از اونا برای خودشون دکتر مهندس بشن، سربار جامعه نباشن. میگفت همیشه فکر میکردم وظیفه مادریمو تمام و کمال انجام دادم، ولی الان میفهمم که پیش مادرای تختی و امام علی کاری نکردم. خلاصه کلی این حرفا، و بعدش هم خواهش کرد که سلامشو به عنوان یه زن ایرانی به شما برسونم. گفت بگم زن ایرانی به وجود شما افتخار میکنه.
من که کاری نکردم مادر، هر چی هست توان و تلاش خودته. ایشالله که عاقبت به خیر بشی پسرم که سربلندمون کردی.
کاش صدمه نخورده.
کی؟
همون ورزشکاره.
یعنی الان اونم ازت دلگیره؟
نه اتفاقا باش مصاحبه کردن، کلی هم از من تعریف کرده.
خب دیگه مادر، بچی رو اینقدر خودتو عذاب میدی؟ قهرمان جهان شدی، لذتشو ببر مادر جون.
به هر حال این مسابقه با تمام حواشی که داشت تموم شد و به خاطر اختلافاتی که تو فدراسیون پیش اومده بود، تیم ایران حدود 2 سال مرتباً شکست می‌خورد تا اینکه سال 1961 که مسابقات در یوکوهامای ژاپن برگزار می‌شد، فرا رسید.
خسته نباشی. چای می‌خوری؟
اگه هست آره بده بخوری.
هست؟ چرا نباشه؟
دست درد نکنه.
باز چی شده؟
نه چیزی نیست.
نشد یه بار بری باشگاه یا فدراسیون بعدش سرحال برگرد؟
نه بابا چیزی نیست.
معلومه از قیافه. اون چیه؟
روزنامه. واسمون زده.
ببینم دوباره چی زده.
چی بابا؟ با تیتر درشت زده لازم نیست پول زنان بیوه ایرانی خرج مسافرت های بی ثمر ورزشکاران ایرانی بشه.
عجب. حالا یاد بیوه زنان ایرانی افتادن؟
چه میدونم بابا، میخوان گیر بدن دیگه.
خب فدراسیون چی میگه؟
میگه باید نخست وزیر موافقت کنه.
خب نخست وزیر چی میگه؟
نخست وزیر با اعضای تیم مخالفه. چشش ترسیده، میگه ما نمیتونیم این بودجه رو در اختیار فدراسیون کشتی بذاریم. نخست وزیر نه بودجه‌ای به فدراسیون داده نه ویزای عبور به تیم.
پس حالا چی میشه؟
چه میدونم بابا. قره گزلو امروز یه گفت من با هزینه شخصی تیمو میبرم، فقط مجوز عبور بدن.
واقعا؟
آره.
با هزینه شخصی میخواد تیمو ببره؟
آره دیگه، میگه نمیتونیم این فرصت از دست بدیم، میگه تیم تو شرایط خوبیه، حیفه.
حالا به نظرت چی میشه؟
نمیدونم، باید ببینیم نخست وزیر چی دستور میده.
واقعا حرف حسابش همینه؟
همینه دیگه، به برد ما ایمان نداره.
آخه مگه علم غیب داری؟
چه میدونم، دور و بریا شلوغ میکنن.
حالا تو بیخودی نظر اعصابت به هم بریزه، اگه خدا بخواد و قسمت باشه میرین، اگرم قسمت نباشه که نمیشه دیگه، هرچی خدا بخواد همون میشه.
آره اینو میدونم، ولی من از این جماعت دورو مینالم. دیروز یه حرف میزدن، امروز یه حرف میزنن، فردا یه حرف دیگه.
خب همیشه همین بوده دیگه، کی با الان تفاوت داشته؟
تلفن فکر کنم با تو کار دارم.
نه خیر جناب علی، همت نمیکنین برین گوشی رو بردارین میگین با من کار دارم.
خب مگه غیر اینه؟ حتما یکی از فک و فامیل با تو کار دارن دیگه.
بله بفرمایید. از کجا؟ بله بله، چند لحظه گوشی خدمتتون.
چی شد؟ کیه؟
بفرما، با شما کار دارم.
جدی؟ کیه؟
بله جدی، خودتون جواب بدین ببینین کیه. فک و فامیل داره؟
این یه دونه استثنایی بودی. بله بفرمایید. بابا جناب زاهدی عزیز. بله بله بله، گفتم مخالفم با این سفر. نه تا حالا که نشده. چی؟ واقعا؟ یعنی خود شما اونجا بودین؟ عجب، خوب به سلامتی؟ بله بله، پس چی که مدال میاریم؟ اتفاقا خوبم مدال میاریم. الحمدلله به مرحمتشون. خیلی ممنون، خداحافظ شما. عجب.
چی گفت؟ کی بود؟
زاهدی بود. بیا نخست وزیر با رفتنم موافقت کرده، ولی هزینه سفر رو تا حالا به عهده نگرفتم.
پس یعنی رفتنی شدی؟
نمیدونم والا، اگه خدا بخواد.
امام علی، این دفعه مدال طلا رو میاری واسه من؟
بله چشم، اصلا همه اون مدالا واسه شما.
نه من اینو میخوام.
چشم، قول میدم.
اون سال کشتیگیران ایران 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به دست آوردن و مقام قهرمانی از آن ایران شد. جالبه که روزنامه‌ای برخلاف قبل نوشته بود سرنوشت تیم ایران از همون اول مشخص بود و می گفت تیم ایران حق خودشو گرفت. در ضمن تو اون مسابقات بنا به تشخیص همه قهرمان‌های شرکت کننده و صاحبان مدال طلا، امام علی به عنوان ستاره مسابقات شناخته شد. حدوداً 5 ماه به مسابقات تولیدو مونده بود که امام علی مریض شد و اونو جهت معالجه به پاریس فرستادن. در اونجا از امام علی برای کشتی دعوت شد و اونم 7 کشتی رو در 5 دقیقه برد.
بله، من مقیم پاریس هستم.
چه بعد بی همزبانی، چه لذتی داره تو پاریس فارسی حرف بزنی.
منم خیلی خوشحالم که قهرمان جهانو میبینم، اونم کسی که هموطنمه.
بله، اینجا آدم واقعا معنی هموطنو میفهم.
نمیخوین اینجا بمونی؟
نه، موقتا اینجا.
چرا موقت؟ من اگه جای اینا بودم دیگه نمیذاشتم بری.
نه بابا، سه معالجه اومدن.
انشالله که مشکلی نیست. حالا اینجا چی کار میکنی؟
لا میگم واسه تمرین اومدم این باشگاه که رئیس باشگاه خواهش کرد توی مدتی که اینجا هستم به اعضاشون آموزشم بده.
میدونین الان تیتر روزنامه شمایی؟
جدی؟
بله قهرمان. در ذهن اومدم بگم شما به یه جلسه بسیار مهم دعوت شدین.
جلسه؟ با کی؟
وزیر ورزش فرانسه شما رو دعوت کرده به دیدارش بریم و خواستن حضوری من خدمت برسم و دعوتیشون رو ابلاغ کنم.
آخه وزیر ورزش فرانسه با من چی کار داره؟
حقیقتا کامل در جریان نیستم، ولی فکر میکنم در خصوص همکاری باشه. به هر حال بد نیست با ایشون هم آشنا بشیم.
حتما با کمال میل خدمتشون میرسم.
پس قرارمون فردا ساعت 10.
خوبه؟
در ضمن ایشون از دوستان بسیار نزدیک ژنرال دوگل هستن و در محیط ورزشی فرانسه هم موقعیت خیلی خوبی دارن. پس تا فردا خدا نگهدار.
قربان شما، با امید دیدار. خدا حافظ. عجب. امام علی بچه درزی کلا، بچه کشاورز، بچه شالیزار تو پاریس، اونم جلسه با وزیر ورزش فرانسه. واقعا فکر کنم همه اینا تو خوابه. دنیایی که من توش بزرگ شدم با دنیایی که دارم توش زندگی میکنم خیلی فاصله داره. اینقدر فاصله زیاده که بعضی وقت خودم هم میترسم. خلاصه امام علی، تو بدون که همون بچه شالیزار اینو هیچ وقت یادت نره. مواظب باش گذشته تو فراموش نکنی که کلید موفقیت همین چیز هست. واقعا وزیر ورزش فرانسه محل تمدن اروپا با یه بچه شالیزار چیکار داره؟ خیلی دوست دارم زودتر بدونم.
همینجاست.
آقای صاحب جان، پس وزارتخونه کجاست؟
بله،
وزارتخونه؟
همین ساختمونه که جلوش وایسادی.
این واقعا وزارت ورزش اینه؟
ای بابا، پهلمون چی فکر کردی؟ انتظاری چی داشتی؟
آخه من فکر کردم این در حد یه دفتر فسخلیه. اصلا تعجب کردم.
این ساختمون با 12 کارمند وزارتو میچرخونه.
واقعا؟ وقتی اینجا رو با اون تشکیلات عریض و طویل تو ایران مقایسه میکنم اصلا نمیتونم هضمش کنم.
خیلی خوب، بریم داخل که دیر نشه.
بفرمایید.
صدا میکنم. جناب امام علی، اینا با همین 12 کارمند نمیدونین چه کارا میکنن. در رشته‌های مختلف ورزشکار تربیت کردن، اونا رو به خارج میفرستن، خدمات خیلی درخشانی دارن.
یعنی میشه یه روز ایران هم اینجوری بشه؟
خوش اومدین به فانس. چایی؟
ممنونم. نور چی کار میکنه؟
میخواد چای بیاره.
یعنی مستخدم نداره؟ آقا محاله.
جناب امام علی.
بله بله.
ما اینجا اصلا مستخدم نداریم و هر کس ناچار کار خودش رو خودش انجام بده. تازه هر وقت پرونده ای لازم داشته باشم خودم باید برم بایگانی پرونده رو بخونم و بعد تحویل بدم. ما سعی میکنیم از بودجه‌ای که داریم بیشتر برای کار و پیش رفت ورزشکارامون استفاده کنیم.
خیلی جالبه. بعد تازه خیلی جالبتر این که شما خیلی خوب فارسی بلدی.
بفرمایید.
خیلی ممنونم.
شما بگین تا کی اینجا اقامت داریم؟
بالا به دوستانم گفتم، پزشکم گفته 3 ماه بعدش باید برم خودم واسه مسابقات توریدوی آمریکا آماده کنم.
یه پیشنهاد براتون دارم که اگر بپذیرین بی نهایت خوشحال میشم.
چیه؟ بفرمایید.
میخوام ازتون دعوت کنم مربیگری تیم فانس رو به عهده بگیرین. در صورت موافقت حقوقی معادل 20,000 فرانک براتون در نظر میگیرم و وسایل زندگی کاملی هم در اختیارتون میذارم و وسایل شخصی بچه هاتونم میگم آماده کنن و به مدت 3 سال از شما پذیرایی میشه. بعدش در صورت رضایت هر دو طرف میتونه تمدید بشه.
به هر حال پیشنهاد خوبیه، ولی چون قهرمانای ایرانی تحت نظر دولت فعالیت میکنن شما میبایست با ایران مکاتبه کنین و اجازه اقامت منو از سازمان تندرستی کشور بگیرین. در اون صورت من خوشحال میشم باهاتون همکاری کنم.
یک ماه بعد جواب آخرین مکاتبه فرانسه و ایران از تهران رسید و اونا مخالفت خودشون رو اعلام کردن. امام علی هم که حوصله‌اش سر رفته بود تا اینو شنید چمدون رو بست و به ایران برگشت و یکسره به اردو رفت تا خودشو واسه مسابقات جهانی 1962 که در تولیدو برگزار می شد آماده کنه.
چی کار کردی با خودت؟ به خدا اگه قبل از سفر فهمیده بودم نمیذاشتم بری.
با مگه دست خودمونه؟
بذار از این پماد بزنم زودتر خوب بشه. آخه از سلامتی خودت واجبتر چیزی هست؟
بله که هست.
مثلا چی؟
حیثیت من، حیثیت کشورم از همه چی مهمتره. یه ملت رو من حساب کردن و دلخوش بودن که یه قهرمان دارن. من چطور به همین راحتی که میگی میتونم قهرمانشون ازشون بگیرم؟
ببین با خودت چی کار کردی؟ خب یعنی چی؟ قهرمان هم آدمن دیگه.
اونا همه آمال و آرزوشون رو تو قهرمانشون میبینن. از وجود همین قهرمان هاست که امنیت رو احساس میکنن. من حق ندارم به خاطر راحتی خودم با روح و روانی ملت بازی کنم.
حالا اگه قهرمانی نباشه چی؟
اونا هر جور شده واسه خودشون قهرمان میسازن، ولی وای به روزی که قهرمان نداشته باشن. اون ملت ترسو میشن، تو سری خور میشن. به هر حال باید یه قهرمان داشته باشن یا به جایی برسن که هیچ وقت دنبال قهرمان نگردن. هر کدومشون یه قهرمان میشن.
چی بگم والا؟ اینقدر فلسفه بافی میکنی که آدم پشیمون میشه از حرف خودش. حالا حریفت از کجا بوده؟
از آمریکا، ترکیه، ژاپن، روسیه، پاکستان و هند.
یه باره بگو کل دنیا خیال خودت راحت کن دیگه. حالا چه جوری با این دستت تونستی بری رو تشک؟
زمان مسابقه که میشد عبدالله موحد بازم با یه روغن ماساژ میداد. تو وقتی گرم بود خیلی مشکل نداشتم. اما وقتی سرد میشد عملاً یه دستم از کار میافتاد، ولی باز همه‌شون رو زد.
خدا رو شکر.
آخرین رقیبم اوغان بود، ترکیه. قصد کرده بود یه مسابقه انتقامی با من بده. منم میدونستم چی تو فکرشه. تو اولین فرصت ضربه فنیش کردم، نشستم رو سینش، گفتم اوغان چیفی نجدی. اونم خونسرد گفت دیری کی وارد.
یعنی چی؟
یه چی دیگه. اوغان بعد شکست تو استانبول گفت تهران دسته نداریم. یعنی تو تهران بهت میگم شکستم و جبران میکنم. بعد شکست دوباره تو تهران گفت ژاپن داسه نداریم، رفتیم ژاپن. اوغان این بار گفت آمریکا داسه نداریم. بنده خدا اوغان دیگه واسه مسابقات بعدی خط و نشون نکشید، گفت دیگه کاری با تو ندارم، برو آقا.
عجب آدم سمجی. چیه؟ چرا دوباره احمد رفت تو هم؟
توی این مسابقات که رفته بودیم خیلی به تیم ملی کشتی ایران و قهرمانمون بی‌حرمتی شد.
خب چی کار میشه کرد؟
وقتی میبینم بچه های ما با دست خالی، با بی پولی، با هزار جور مکافات از وقت کشتیشون نمیزنن و واقعا عاشقن، دلم به درد میاد. اون وقتی که نمیتونم این بی‌حرمتی ها رو تحمل کنم.
حالا مگه چی کار کردن؟
موقعی که باید میرفتیم روی سکوی قهرمانی گفتن نوت گم شده، هرچی قدم تلاش کردم پیدا نشد که نشد.
واقعا؟ خب بالاخره چی کار کردی؟
اولش میخواستن سرود ملی عراق رو پخش کنن، منم به نشونه اعتراض از سالن زدم بیرون. خلاصه بعدش قرار شد ایرانیایی که تو سالن بودن سرود رو زمزمه کنن، منم طبق معمول پرچم رو ببرم بالا.
خب هنوزم به خیر گذشته پس. فکر کن سرود علاقا برای ما بخونن، مسخره است به خدا.
منم که این اوزارو دیدم تصمیم گرفتم برای همیشه با تشکی کشتی خداحافظی کنم.
تو مگه میتونی بدونی کشتی؟
میتونم. بذار همونجور که با افتخار اومدم روی تشک، با افتخارم مسابقاتو ببوسم بذارم کنار.
هر جور صلاح میدونی، به هر حال خودت باید تصمیم بگیری.
آره دیگه ما بستم دیگه، نوبت جووناست، به اونا باید میدون داد. هستن کسایی که بتونن جای ما رو پر کنن، فقط باید کشف بشن. اگه بلور نبود شاید منم اینجا نبودم. اکثر تکنیکا رو از اون یاد گرفتم، هیچ وقت کمکاشو فراموش نمیکنم. من تو شرایطی که شاید بدترین سالای زندگی من اون روزا بود، بنده خدا همش به من روحیه میداد. صحبتهای اون هنوز تو گوشمه، با اونم خوب تا نکردن و رنجوندنش. بدبختی این مملکت همینه، تا یکی هست به یادشم نیستن، به محض مردن همه یکی یکی یادشون میاد، همه میشن رفیق صمیمی. با بلورم بد تا کرد.
امام علی حبیبی وقتی از کشتی کنار گرفت، به سراغ زمین کشاورزی رفت و با خوش سلیقگی بسیار اون زمین رو تبدیل به باغ کیوی کرد و در حال حاضر از پرورش دهندگان کیوی در مازندران محسوب میشه و در آرامش به زندگی مشغوله.
تو خیابون ببینم اتفاقی، تو ماشین کناری، پشت فرمونی، تو هم پشت چراغی. باورفت خوب از من دیوونم بگیر سراغی. اونجا قشنگه، توی پرواز اتفاقی هم سفرشی، آشتی کنیم و از روزای اولم دیوونه ترشیم. اصلا چی میشه گهگداری از حال هم با خبرش. کاش میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا موش